اینجا اورشلیم رادیو پیام اسرائیل. وزارت صنایع و معادن رژیم اعلام داشت که 15,000 کارخانه تعطیل شده و 8,000 کارخانه دیگر نیز در آستانه بسته شدن قرار دارد. این یکی از بزرگترین دستاوردهای رژیم ایران در تلاش برای فقیرتر کردن هرچه بیشتر مردم ایران است که پول ندارند و استخوان مرغ می‌خرند و آب ندارند، بهداشت ندارند و درآمد ندارند. حالا فلانی در مناظره انتخاباتی ادعا می کند که اگر رئیس جمهور شود میلیون ها شغل جدید ایجاد خواهد کرد. ملت ایران و دنیا را به تمسخر گرفتند و شرم هم نمی کنند. امروز آدینه 21 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، 7 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، 11 ماه ژوئن سال 2021 میلادی، اولین روز از ماه تموز در سال 5781 هجری و 19 روز پیش از متوقف شدن برنامه خبری روزانه رادیو پیام اسرائیل می باشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می رسانیم. افشاگری‌های رئیس بازنشسته موساد در مورد شیوه انتقال اسناد اتمی ایران به اسرائیل جنجال بزرگی در اسرائیل به راه انداخت. یوسی کوهن بخشی از جزئیات این عملیات شگفت انگیز را که به فیلم هالیوودی شباهت دارد در یک مصاحبه تلویزیونی افشاگری کرد. اسرائیل تا کنون فعالیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی خود در کشورهای خارجی را محرمانه نگاه می‌داشته است. یوسی کوهن از جمله فاش ساخت که 20 نفر در این عملیات در داخل ایران شرکت داشتند که اسرائیل شماری از آنان را از ایران خارج ساخته، زیرا ممکن بود جانشان به خطر افتد. رئیس اسبق موساد تامیر پاردو برخلاف سیاست اعلام شده از جانب نتانیاهو در 12 سال اخیر ارزیابی کرد که اتم ایران یک خطر موجودیتی برای اسرائیل به شمار نمی آید. این انتقادها در آستانه نشست ویژه پارلمان اسرائیل در روز یکشنبه است که قرار است دولت آینده در آن رأی اعتماد بگیرد و نتانیاهو از قدرت کنار رود. وزیر دفاع ایالات متحده یک بار دیگر گفت که دولت آمریکا اجازه نخواهد داد رژیم ایران به بمب هسته‌ای برسد. قرار است گفتگوهای برجامی در وین ادامه یابد، ولی اکثر منابع آگاه امکان رسیدن به توافق را بسیار بعید می‌دانند. شاهزاده رضا پهلوی که اخیراً بر دامنه فعالیت سیاسی خود علیه رژیم افسوده، در مصاحبه‌ای از ایالات متحده خواستار شد در کنار فشار حد اکثری علیه رژیم ایران در راه دفاع از حقوق بشر ایرانیان نیز به تلاش حد اکثری دست بزند. در ایران پیکار انتخاباتی به صورت جوی درآمده است و برخی رسانه‌های غیر دولتی می‌نویسند که رادیو تلویزیون حکومت و قوه قضاییه همه امکانات سازمانی خود را در اختیار آخوند ابراهیم رئیسی گذاشتند تا پیروزی او در انتخابات حتمی شود. در همان حال که حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان و اسماعیل هنیه سرکرده حماس گفتند که برای گرفتن پولهای بیشتر به زودی به تهران سفر خواهند کرد، مقامات بهداشتی و درمانی ایران فاش ساختند که دولت ارز 4200 تومانی ندارد که برای واردات دارو اختصاص بدهد. مقامات بهداشتی ایران به شدت ابراز نگرانی می کنند که همایش های انتخاباتی و تلاش های تبلیغاتی که از پروتکل بهداشتی کاملا به دور است، موجب شیوع موج تازه‌ای از ویروس کرونا گردد. مشروح این گزارش‌ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران و اسرائیل و گزارش‌های دیگری که به هر دو کشور مربوط می‌شود در این مجموعه خبری یک ساعته به آگاهی شما می‌رسانیم. همکاران خبری امروز ما خانم لیلی بنایان و دکتر عبدالله قرقزلو هستند. در پایان مجموعه خبری یک ساعته بخش سوم گفتگو با دکتر محسن بنایی را پخش می‌کنیم که در آن توضیح می‌دهد که چگونه از مخالفت سرسخت با اسرائیل به دوستی صمیمانه با ملت این سرزمین روی آورده است. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید.
آدینه فرا رسیده است. امید داریم که برای همگان روز آرامش و آسایش باشد. همراه با همکارم این مجموعه خبری را با آگاهی شما میرسانیم. دو سال پیش هنگامی که حدود 1000 سند از آرشیو فعالیت‌های اتمی رژیم ایران شوراباد تهران به اورشلیم انتقال یافت و شگفتی و تحسین جهانیان را از این دستاورد اطلاعاتی هالیوودی برانگیخت، یوسی کوهن رئیس موساد سرویس امنیت خارجی اسرائیل در پاسخ به پرسش و اصرار خبرنگاران گفت سالها باید بگذرد تا اسرائیل فاش سازد که چگونه توانسته است این برنامه را با موفقیت به انجام برساند. یوسی کوهن حتی گفت که ممکن است اسرائیل هرگز این اسرار را فاش نسازد. ولی او اکنون با گذشت یک هفته از پایان دوران خدمت خود به افشاگری هایی می پردازد که در تاریخ نهادهای اطلاعاتی اسرائیل سابقه ندارد. یوسی کوهن نه تنها به صراحت و با بیان برخی جزئیات از چگونگی اجرای عملیات در شوراباد تهران پرده بر می دارد، بلکه برخی شیوه های موساد را برای به اشتباه انداختن سازمان های اطلاعاتی و ضد جاسوسی حکومت و سپاه پاسداران برملا می سازد. به گفته تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل، علت این افشاگری یوسی کوهن نشان دادن لیاقت‌های عملیاتی وی به هدف وارد شدن به صحنه سیاسی اسرائیل می باشد. بی تردید این رفتار موجب بیان انتقادهای گسترده‌ای در داخل اسرائیل خواهد شد، زیرا موساد معمولاً شیوه‌های عملیاتی خود را پنهان نگاه می‌دارد تا اطلاعات حیاتی به دست دشمن نیفتد. در یک گزارش گفته شده بود که ممکن است نتانیاهو یوسی کوهن را به ریاست نهادی به هدف رصد کردن برنامه‌های اتمی رژیم ایران منصوب کند. ولی اکنون که دولت دیگری در اسرائیل برپا می‌شود، معلوم نیست اجرای این پیشنهاد تا چه حد صورت عمل به خود گیرد. یوسی کوهن تعریف کرد که حدود 20 نفر در عملیات دزدیدن اسناد در داخل ایران شرکت داشتند. وی روشن ساخت که این ماموران اسرائیلی یا یهودی نبودند. گرچه او به صراحت نگفت که این ماموران ایرانی بوده اند، ولی گفت که موساد لازم دانسته پس از این عملیات شماری از آنان را که ممکن بود مورد شناسایی قرار گیرند از ایران خارج کند. یوسی کوهن با لحنی که ممکن است به خودستایی تعبیر شود تعریف کرد که چگونه در داخل اسرائیل ماکتی از انبار اسناد در شوراباد و بناهای مجاور آن در اسرائیل ساخته شد تا شیوه ورود و خروج از انبار کاملا تمرین شود. در این عملیات مهم آن بود که ماموران طی مدت تعیین شده و محدود بتوانند ماموریت خود را انجام دهند و پیش از آن که ماموران ایرانی خود را به محل برسانند از آنجا دور شوند. او تعریف کرد که برای به اشتباه انداختن ماموران ایرانی که بی تردید در پی شناسایی و توقیف خودروی بودند که این اسناد را حمل می کرد، چندین خودروی مشابه را به همان رنگ و با همان پلاک شناسایی وارد صحنه کرده بودند که در جهتهای مختلف حرکت می کردند تا ماموران ایرانی دچار سردرگمی شوند. رئیس پیشین موساد گفت که او همراه با دو مترجم که مطالب را از فارسی به عبری به آگاهی او می رساندند در اتاق فرماندهی موساد در داخل اسرائیل جریانات را از نزدیک دنبال می کرد. به گفته او در همان هنگام که ماموران جاسوسی در مسیر رسیدن به مکان امن بودند، دستور داشتند از بخشی از اسناد مهم عکس برداری کرده و آن را به اسرائیل مخابره کنند تا اگر خود ماموران دستگیر شدند تلاش آنها برای دزدیدن اسناد بی ثمر نماند. یوسی کوهن در این سخنان افشاگرانه قتل شماری از افرادی را نیز که دانشمند اتمی معرفی شده بودند مطرح ساخت و به محسن فخریزاده نیز اشاره کرد، ولی هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه به عهده نگرفت. انتقال اسناد اتمی به اسرائیل موجب شد که دست کم 3 مکان محرمانه در چند نقطه ایران که در آن فعالیت‌های اتمی مخفی انجام می‌گیرد شناسایی شود و دردسرهای بزرگی برای رژیم ایران به دنبال آورد. یکی از این مراکز تورقوزآباد بود که نتانیاهو در سخنان 2 سال پیش خود در مجمع عمومی سازمان ملل به صراحت از آن نام برد. نتانیاهو چندی پیش گفت که اسرائیل می توانست از همه اسنادی که در آرشیو اتمی ایران وجود داشت عکس برداری کند و بدون خطر آن را به اورشلیم برساند، ولی وی اصرار داشت که اسناد اصلی به اورشلیم منتقل گردد تا کسی نسبت به درستی افشاگری اسرائیل ابراز تردید نکند. ماجرای شوراباد تهران نه تنها موجب شرمندگی شدید نهادهای اطلاعاتی رژیم ایران گردید، بلکه نهادهای بین المللی از خطرات ادامه برنامه های اتمی رژیم ایران در سطح گسترده تری آگاه ساخت و نشان داد که رژیم برخلاف همه ادعاهای پیشین خود مورد استفاده مسالمت‌آمیز از انرژی هسته‌ای از روز نخست قصد تولید بمب داشته و همچنان به آن ادامه می‌دهد. محمود احمدی نژاد که در انتخابات ریاست جمهوری کنونی رد صلاحیت شده، در انتقاد از فشارهای حکومت بر خود به کنایه گفته بود که سقف آسمان سوراخ‌های اطلاعاتی بسیار دارد، ولی رژیم می‌خواهد دوربین‌های جاسوسی خود را در اطراف خانه او نصب کند. تا لحظه تدوین این خبر هنوز از واکنش مقامات رسمی اسرائیل یا ایران پیرامون این افشاگری جنجالی یوسی کوهن گزارشی نرسیده است.
یوسی کوهن رئیس سابق موساد در مصاحبه با شبکه 12 عملیات اطلاعاتی اسرائیل در رابطه با ایران از جمله سرقت اسناد هسته‌ای و ترور محسن فخری‌زاده پدر بمب اتمی ایران را فاش کرد. او ضمن شرح دقیقی از عملیات 2018 درباره چگونگی سرقت بایگانی هسته‌ای ایران از گاوصندوق‌های موجود در انبار تهران توسط موساد تأیید کرد محسن فخری‌زاده برای سالها زیر نظر بوده است. محسن فخری‌زاده رئیس سابق سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران در نوامبر 2020 در جاده فیروزکوه به ضرب گلوله کشته شد. کوهن در این مصاحبه درباره استراتژی موساد در قبال تهدیدات جمهوری اسلامی گفت کسی که پتانسیل به خطر انداختن شهروندان اسرائیل را دارد باید وجودش حذف شود. او همچنین تأکید کرد که رژیم ایران باید درک کند که اسرائیل به قولش درباره عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عمل می‌کند. رئیس سابق موساد با اشاره به مشارکت 20 نفر از عوامل موساد در عملیات سرقت آرشیو هسته‌ای در تشریح جزئیات گفت پس از شناسایی انبار بایگانی اسرار هسته‌ای ایران 2 سال برای دستیابی به اسناد برنامه ریزی شد و برای تمرین عملیات انبار مورد نظر را شبیه‌سازی کردند. آنها برای سرقت تنها 7 ساعت وقت داشتند و پس از آن نگهبانان و خودروها به محل می‌رسیدند. او گفت در شب عملیات مشکل خاصی پیش آمد، با این حال تصمیم گرفته شد تا برنامه مطابق نقشه از پیش تعیین شده پیش برود. سپس عامل موساد آژیرها را از کار انداخت و در انبار گشوده شد و پس از دقایقی درهای 32 گاوصندوق را باز کرد. کوهن ضمن تأکید بر این که هیچ کدام از 20 مأمور موساد که در این عملیات شرکت کردند بازداشت نشدند گفت همه آنها زنده هستند و برخی از آنها از ایران خارج شدند. رئیس سابق موساد در مورد علنی کردن سرقت اسناد هسته‌ای ایران توسط اسرائیل گفت علاوه بر اطلاع رسانی به کشورهای دیگر فرستادن پیام به رهبران جمهوری اسلامی ایران بود که با آنها بگوییم دوستان عزیز، در میان شما نفوذ کردیم، شما را تحت نظر داریم و دوران پنهان کردن دروغ‌های شما تمام شده است.
مقامات دولتی در اورشلیم و همچنین کارشناسان امور امنیتی در اسرائیل ابراز نگرانی می‌کنند که اگر رژیم ایران به یک ماهواره جاسوسی مجهز گردد، قادر خواهد بود اطلاعات زیادی در مورد فعالیت ارتش اسرائیل گردآوری کند و پادگان‌های اسرائیلی را رصد کند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره امروز خود نوشته است که روسیه با فروش یک ماهواره اطلاعاتی به رژیم ایران موافقت کرده و این ماهواره به زودی به فضا پرتاب خواهد شد و فعالیت خود را برای گردآوری اطلاعات نظامی و غیر نظامی آغاز خواهد کرد و این امر ممکن است برای ارتش اسرائیل مفهوم منفی داشته باشد. ظاهراً ماهواره‌ای که رژیم ایران از ایالات متحده خریده برای مصارف غیر نظامی می باشد، ولی در ضمن خواهد توانست روی کشورهای خاورمیانه و به ویژه اسرائیل متمرکز گردد و فعل و انفعالات نظامی را نیز زیر نظر بگیرد. تلاش رژیم ایران برای خرید این ماهواره و پرتاب آن به فضا توسط روسیه از چند سال پیش آغاز شده بود و فرماندهان ارشد نظامی رژیم و از جمله قاسم سلیمانی چندین بار در این زمینه به مسکو سفر کرده بودند. نگرانی اسرائیل آن است که رژیم ایران اطلاعات ماهواره‌ای را در اختیار حزب الله لبنان و همچنین گروه‌های تروریستی دیگری قرار دهد که آنها را محور مقاومت می‌نامد. اسرائیل همچنین ابراز نگرانی می‌کند که رژیم ایران بتواند اطلاعات حساس نظامی را در اختیار گروه‌های تروریستی وابسته به خود در عراق و یمن و سوریه نیز قرار دهد. اسرائیل در 10 سال اخیر چندین ماهواره اطلاعاتی به فضا پرتاب کرده و برخی اطلاعاتی که درباره فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی رژیم ایران در رسانه‌های همگانی جهان قرار می‌گیرد، در واقع تصاویر و فیلم‌هایی است که توسط ماهواره‌های اسرائیلی گرفته شده است.
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به ورود ناوگروه ایران به اقیانوس اطلس و حرکت به مقصد احتمالی ونزوئلا گفت اگر هدف ارسال سلاح به عوامل نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه باشد، آمریکا آماده است واکنش نشان دهد. نت پرایس در نشست خبری روزانه خود و در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت ما آماده ایم از اختیارات خود استفاده کنیم، از جمله تحریم ها علیه هر عاملی که ایران را قادر می سازد به تأمین سلاح برای عوامل خشن و نیابتیش ادامه دهد. و یه افزود در حالی که ما با شرکا و متحدانمان در چارچوب گروه 5+1 کار می کنیم تا برنامه هسته‌ای را بار دیگر محدود کنیم، به اعمال فشار بر ایران در صورتی که تلاش کنند هر گونه سلاحی را به شرکای خشن و عوامل نیابتیش ارسال کنند ادامه می دهیم. نت پرایس در این باره که آیا نشانه وجود دارد که ایران سعی در انجام این کار داشته باشد گفت در مورد آنچه است و رخ می دهند گمان زنی نمی کنم، اما اگر تلاشی برای ارسال سلاح یا نقض تهدیدات بین المللی باشد ما برای پاسخ دادن آماده خواهیم بود. ایران گفته است ناوگروه دریایی این کشور وارد اقیانوس اطلس شده است.
دو تن از شخصیت‌های سیاسی ایالات متحده از دولت پرزیدنت بایدن خواستار شدند که وعده دفاع از امنیت اسرائیل به حمایت از سامانه ضد موشکی گنبد آهنین محدود نشود و در راه دفع همه خطرات و تهدیدها علیه این کشور اقدامات جدیتری به عمل آید. مایکل ماکوفسکی، عضو پیشین وزارت دفاع آمریکا که اکنون دبیر کل یک نهاد یهودی دفاع از امنیت ایالات متحده را به عهده دارد، در مقاله مشترکی با ژنرال بازنشسته چارلز والد، معاون پیشین فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا، به دولت پرزیدنت بایدن یادآوری کردند که اسرائیل با خطرات امنیتی بسیار گسترده‌ای روبروست و ایالات متحده نباید نسبت به اهمیت دفع این خطرات به حمایت از گنبد آهنین بسنده کند، بلکه باید گام‌های عملی بیشتری بردارد. در این مقاله که در نشریه هیل، یکی از مهمترین رسانه‌های مربوط به کنگره آمریکا، انتشار یافته، نوشتند که سخنان پرزیدنت بایدن در حمایت از سامانه ضد موشکی گنبد آهنین و تعهد برای اعطای انبوه دیگری از ضد موشک‌های مورد نیاز این سامانه اقدام با ارزشی انجام می‌دهد، ولی این گونه پشتیبانی‌ها نباید فقط به این گام محدود شود، بلکه لازم است در ابعاد بسیار گسترده‌تری انجام گیرد. این دو تا نوشتند که اسرائیل با خطرات بسیار گسترده‌تری روبروست که از تهدیدهای رژیم ایران و خطرات اتمی آن سرچشمه می‌گیرد و ایالات متحده باید برای یاری رسانی به اسرائیل به هدف مقابله با این خطرات آمادگی داشته باشد. آنها در مقاله خود ارزیابی کردند که مذاکرات اتمی دولت پرزیدنت بایدن با رژیم ایران و امتیازاتی که ممکن است به آن حکومت بدهد، تلاش رژیم برای دستیابی به بمب هسته‌ای را شتاب می‌بخشد و تب جنگی را در رابطه با اسرائیل بالا می‌برد و دولت آمریکا باید برای رویارویی با چنین احتمال فرضی آمادگی کامل داشته باشد. در این مقاله ارزیابی شده که هر اندازه دولت پرزیدنت بایدن در برابر تلاش‌های اتمی رژیم ایران کوتاه بیاید، خطر بروز جنگ افزایش خواهد یافت و اسرائیل با خطرات بیشتری روبرو خواهد شد. آنها در مقاله خود ارزیابی کردند که اگر در آینده جنگی بین حکومت ایران و کشور اسرائیل درگیر شود، رژیم همه گروه‌های مزدور خود در چهار گوشه خاورمیانه را برای آسیب رسانی به اسرائیل بسیج خواهد کرد و اسرائیل باید برای رویارویی با چنین وضعی آمادگی کامل داشته باشد.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در تازه ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر بر ادامه سرکوب، کشتار و زندان معترضان، مخالفان و اقلیت‌ها از سوی حکومت ایران تأکید کرد. این گزارش به موارد و پرونده‌های متعدد زندانیان سیاسی و حقوق بشر و فشار حقوقی و قضایی و امنیتی به آنها و خانواده‌هایشان اشاره کرده و نگرانی و درخواست دبیرکل سازمان ملل برای توقف آن را مورد اشاره قرار داده است. در گزارش گوترش نوشته شده که سال 2020 میلادی حدود 60 کولبر در مناطق محروم و 10 سوختبر در سیستان و بلوچستان در اسفند ماه گذشته کشته شدند. گوترش از حکومت ایران خواسته برای بهبود اوضاع حقوق بشر به اقداماتی از جمله لغو مجازات اعدام، رعایت موازین دادرسی عادلانه، تحقیق مستقل و مؤثر در زمینه بکارگیری نیروی سرکوب مرگبار در زمان اعتراضات، رفع تبعید و پیوستن به کنوانسیون منع همه موارد تبعید علیه زنان بپردازد. از سوی دیگر در بخشی از این گزارش به ادامه اعدام زنان و مجرمانی که در سن کودکی مرتکب جرم شدند انتقاد شده است. گزارش مذکور همچنین به مسئله جان باختن زندانیان در بازداشت بر اثر شکنجه و عدم مراقبت پزشکی اشاره کرده و رسیدگی نشدن مؤثر آنها را مورد انتقاد قرار داده است. این گزارش با ارجاع به سخنان دبیرکل سازمان ملل متحد به موضوع شیوع کرونا در زندان‌ها و کمبود امکانات بهداشتی اشاره کرده و در این زمینه مرخصی ندادن به برخی زندانیان از جمله زندانیان سیاسی انتقاد کرده است. دبیرکل سازمان ملل در این زمینه متذکر شده که اعمال و رفتاری که در گزارش حاضر شرح داده شده در صورت اثبات می تواند هم به مسئولیت دولت و هم به مسئولیت کیفری فردی مربوط باشد. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت متحد به قوانین و تعهدات بین المللی حقوق بشر مسئول اعمال منتسب به خود در زمینه نقض تعهدات بین المللی خواهد بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با صدور بیانیه اعلام کرد شماری از تحریم‌های مرتبط با ایران را برداشته است. ایالات متحده تحریم‌ها را در مورد حکومت ایران لغو کرد و شمار دیگری از عاملان و مزدوران حکومت ایران را در فهرست تحریم‌های تازه خود قرار داد. در بیانیه دیروز وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که چند شخص حقیقی از جمله احمد قلعه‌بانی مدیر عامل سابق شرکت ملی نفت ایران از فهرست تحریم شدگان اوفک خارج شدند. یک مقام رسمی خزانه‌داری که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته است این تصمیم خزانه‌داری امری معمول است و هیچ ارتباطی به توافق هسته‌ای ایران ندارد. جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای برجام درخواست کرده بود تحریم‌های آمریکا برداشته شود. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد اینکه آیا خروج از فهرست اوفک ارتباطی به مذاکرات وین دارد یا نه اشاره‌ای نکرده است. پیشتر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود حتی در صورت احیای برجام صدها تحریم غیر مرتبط با برجام علیه ایران پا بر جا باقی میماند. وزارت خزانه‌داری آمریکا چند نهاد، کشتی و فرد از کشورهای مختلف را که به نیروی قدس سپاه پاسداران در تأمین مالی حوثی‌ها در یمن کمک می‌کردند تحریم کرد. طبق بیانیه وزارت دارایی آمریکا این تحریم‌ها علیه سعید احمد محمد الجمال گرداننده این شبکه به همراه 11 شرکت کشتی و فرد شامل 2 شهروند یمنی، 2 سوری، 1 اماراتی، 1 سومالیایی و 1 تبعی هندی اعمال شده است. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این شبکه به نیروی قدس سپاه پاسداران کمک کرده و ده‌ها میلیون دلار را به حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن برساند گفت این افراد و نهادها در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن کالاهای نظیر محصولات پتروشیمی ایران را به فروش می‌رساندند و بخش عمده‌ای از درآمد آن را به حوثی‌های یمن می‌دادند.
هر اندازه مردم ایران به زشتی‌های رژیم کنونی کشور بیشتر پی می‌برند و از پلیدی‌های آن بیشتر آگاه می‌شوند، تبلیغات ضد اسرائیلی بیشتر رنگ می‌بازد و قشرهای گسترده‌تری از مردم ایران به این گمان می‌رسند که اسرائیل می‌تواند بهترین دوست منطقه‌ای برای کشور ایران باشد. رادیو پیام اسرائیل در این راستا گفتگوهایی با دکتر محسن بنایی انجام داده که در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org در اختیار همگان قرار دارد. آقای بنایی در بخش سوم این گفتگو از جمله اظهار داشت:
می‌خواهم که با شما درباره اسرائیل، ایران، منطقه خاورمیانه گفتگو بکنم، ولی چون به من گفته اید که شما از اسرائیل دیدار کردید و شما کتابی درباره اسرائیل نوشتید، بله؟
بله درسته. البته در مورد اسرائیل، فقط در مورد اسرائیل نیست، ولی در مورد این سفرهای من به اسرائیل، این 2 سفری که داشتم. و در این کتاب اونطور که من حالا در متن آلمانی این کتاب نوشتم، به نوعی یک دیدار با خود در اسرائیل، یعنی من با خودم در اسرائیل دیدار کردم. و در این کتاب سعی کردم گذشته از این که شرح این سفر رو نوشتم که ما چطور شد اصلا من به فکر این افتادم، من و همسرم در اصل به فکر این افتادیم که به اسرائیل بیایم و اتفاقاتی که اونجا برامون افتاد، دیدنی ها، من حتی مثلا در زمینه های خیلی با جزئیات بسیاری از دیدنی ها رو اونجا توصیف کردم، ولی کتاب سفرنامه به اون معنی اخصش نیست. بیشترین کاری که من در این کتاب کردم، یعنی بیشترین بار این کتاب، در نشان دادن پیوندهای تاریخی و فرهنگی دو ملت یهود و ایران بوده. یعنی مثلا من یک مثال برای شما میزنم. خب سالیانه فکر میکنم، حالا الان که دوران کروناست، ولی در گذشته من فکر میکنم سالیانه میلیون ها یا حداقل بگیم دیگه صدها هزار توریست از شهر سزاریا در سزاریا ماریتیم در جنوب حیفا دیدن میکنه.
قیصریه.
خب من بله قیصریه، دقیقاً قیصریه که در چیز بهش در تاریخ نگاری اسلامی هم بهش قیصریه گفته میشه. خب من وقتی که اونجا رفتم خب توضیح دادم که از کجا وارد میشین، دیوارهاشو توضیح دادم، ساختمونی که اون تو هست، همه چیزهایی که دیدم توضیح دادم، ولی در این حال مثلا به این اشاره کردم که وقتی که ارتش ساسانی در سال 614 میخواست اورشلیم رو فتح بکنه، شهرباز سپهبد ایران، فرمانده ارتش ایران، مرکز اقامتش رو در قیصریه یا همون سزاریه بنا کرد. یعنی رفتن اورشلیم رو فتح کردن ولی خودش برگشت و در اونجا ساکن شد. یا فرض بکنیم وقتی که در حیفا مثلا من اون باغهای معلق باغ بهایی رو وقتی که راجبش نوشتم، خب پیوندهایی رو که این از کجا اومده، علی محمد باب کجایی بوده، اینها رو برای آلمانی ها که خب این روابط رو نمیدونن توضیح دادم. یا همینطور یعنی تو همه قسمت ها هر جایی که رفتم اون پیوندهایی رو که اون جاهای مخصوص با تاریخ و فرهنگ ایران داشتن اینا رو مفصلا توضیح دادم.
ولی شما نام کتابتون رو گذاشتید دیدار با خود، یعنی چه؟
نه نه، نام کتاب این نیست، نام کتاب این نیست، نام کتاب هست در واقع به آلمانی مقدار سخت ترجمهش به فارسی، اگه بخوام ترجمه کنیم میشه در واقع اسرائیل به ایرانی، مثل که بگیم اسرائیل به فارسی، اسرائیل به انگلیسی، اسرائیل به ترکی. من اینجا به زبان نگفتم، به فرهنگ گفتم، گفتم اسرائیل به ایرانی، یعنی در واقع اسرائیل از دید یک ایرانی.
سخنان دکتر محسن بنایی در رابطه با ایران و اسرائیل بود. نسخه شنیداری این گفتگو در پایان برنامه خبری یک ساعته امروز در اختیار کاربران قرار دارد و نسخه دیداری هر پنج گفتگو نیز در وبسایت ما در اختیار کاربران است.
مدیر پلیس فدرال ایالات متحده FBI گفت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پشتیبانی از گروه های مقاومت شبه نظامی و سایر سازمان های تروریستی ادامه می دهد. کریستوفر ری که در نشست کمیته قضایی مجلس نمایندگان حضور داشت به ادامه حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه های تروریستی مانند حزب الله لبنان اشاره کرد و گفت که حزب الله عواملی را برای ایجاد زیرساخت های تروریستی به سراسر جهان فرستاده است. مدیر FBI افزود دستگیری افراد مظنون به ارتباط با حزب الله در ایالات متحده و تلاش های آنها برای جمع آوری اطلاعات و خریدهایشان تمایل حزب الله را به فعالیت های بلند مدت در آمریکا را نشان می دهد. کریستوفر ری گفت جمهوری اسلامی ایران و عوامل نیابتیان در جهان از جمله شبه نظامیان شیعه عراقی در واکنش به فشارهای آمریکا به حمله و توطئه چینی علیه ایالات متحده و متحدانمان در سراسر خاورمیانه ادامه میدهند. و همچنین به تهدید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله به تلافی مرگ قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس اشاره کرد. حکومت ایران واژه مقاومت را به مفهوم عملیات تروریستی به کار می‌برد.
اکنون پس از آن که تقریبا قطعی شده که دولت بنیامین نتانیاهو به پایان دوران خدمت خود رسیده و قرار است روز یک شنبه دو روز دیگر دولت جدیدی از پارلمان رأی اعتماد بگیرد، برخی مقامات پیشین یا کنونی اسرائیل از شیوه های رفتاری نتانیاهو در مورد جلوگیری از اتمی شدن رژیم ایران زبان به انتقاد گشوده اند و برخی دیگر نیز شیوه رفتاری او در برابر دولت پرزیدنت بایدن را به زیر سؤال برده اند. در مورد مسائل اتمی ایران یکی از انتقاد کنندگان نتانیاهو رئیس اسبق موساد به نام تمیر پاردو می باشد که برخلاف سیاست های اعلام شده نتانیاهو احتمال اتمی شدن رژیم ایران را یک خطر موجودیتی برای اسرائیل تلقی نمی کند. همچنین برخی سیاستمداران اسرائیلی به سخنان اخیر نتانیاهو اعتراض کردند که گفته بود اگر اسرائیل با خطر موجودیتی در برابر اتم ایران روبرو شود، حتی بدون موافقت دوستان نزدیک خود به اقدامات دفاعی لازم دست خواهد زد. اشاره او به دولت پرزیدنت بایدن بود که همچنان اعلام می‌دارد که می‌خواهد معضل اتمی ایران را به شیوه‌های دیپلماتیک حل کند. تمیر پاردو که در یک همایش امور امنیتی اسرائیلی سخن می‌گفت، در سخنان خود گفت اگر واقعاً مجهز شدن رژیم ایران به بمب هسته‌ای به مفهوم احتمال نابودی اسرائیل است، پس اگر رژیم ایران به چنین مرحله‌ای برسد، همه یهودیان باید از اسرائیل بگریزند و در کشورهای دیگر پناه بگیرند. پردو ادعا کرد که اگر این سیاست سختگیرانه نتانیاهو در برابر اتم ایران نبود، حکومت اسلامی هرگز به فکر نمی افتاد که به غنی‌سازی 60% روی آورد و یک گام دیگر به بمب هسته‌ای نزدیک شود. آقای منشأ امیر در یک سخنرانی در سالهای گذشته گفته بود که هدف واقعی رژیم ایران نزدیک شدن به ساخت بمب هسته‌ای است و برای آنکه دولت‌های جهان را هوشیار نسازد از هر بهانه‌ای برای نزدیک شدن به این هدف بهره برداری می‌کند. آقای امیر به عنوان نمونه گفت که رژیم ایران برای آنکه از مرحله غنی‌سازی 67% به 20% برسد نیاز به سوخت برای نیروگاه‌های تحقیقاتی کوچک و قدیمی امیرآباد تهران را بهانه کرد و اکنون نیز با استفاده از بهانه بازگشت تحریم‌های آمریکایی به غنی‌سازی 60% روی آورده است. در این حال تمیر پاردو نیز تایید کرد که اگر رژیم ایران به غنی‌سازی 60% ادامه دهد در ظرف چند هفته می‌تواند به نخستین بمب خود برسد. یادآوری می‌شود که به موجب افشاگری روزهای اخیر رژیم ایران در تأسیسات سنجریان در فاصله 40 کیلومتری تهران برای کوچک کردن بمب هسته‌ای تلاش می‌کند تا بتواند آن را در کلاهک موشک قرار دهد. رئیس اسبق موساد همچنین از اینکه رؤسای کنونی سرویس امنیت خارجی اسرائیل اینچنین علنی به افشاگری عملیات خود می‌پردازند انتقاد کرد و آن را برخلاف عرف جاری در نهادهای اطلاعاتی اسرائیل دانست. همچنین بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل و برخی مقامات ارشد دیگر از سخنان نتانیاهو در مورد احتمال عملیات جنگی علیه رژیم ایران حتی بدون موافقت پرزیدنت بایدن انتقاد کردند. بنی گانس گفت که بهتر بود اسرائیل اختلاف نظرها با دولت پرزیدنت بایدن را در اتاق‌های بسته در میان می‌گذاشت. در این مورد آقای منشه امیر در توضیح رفتار نتانیاهو گفت که او از طریق این افشاگری قصد دارد افکار عمومی ایالات متحده را در مورد خطرات تأمل پرزیدنت بایدن با رژیم ایران آگاه سازد و برای وارد آوردن فشار به وی از آنان یاری بگیرد و همچنین سیاستمداران جمهوری خواه ایالات متحده را نیز وارد این فشار کند. آقای منشه امیر گفت که همزمان با اظهارات علنی نتانیاهو گفتگوهای گسترده پشت پرده بین اسرائیل و مقامات ارشد دولت پرزیدنت بایدن در این زمینه جریان دارد. قرار است کابینه جدید اسرائیل روز یکشنبه پس فردا از پارلمان رأی اعتماد بگیرد و کار خود را رسما آغاز کند.
در پی ابراز نگرانی کمیته بهداشت و درمان نسبت به عادی انگاری وضعیت با وجود شیوع کرونا از سوی برخی نامزدهای انتخابات 1400، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دستور داد با جدیت و قاطعیت هرچه تمامتر با نامزدهای متخلف در این خصوص برخورد شود و این برخوردها به مردم اطلاع داده شود. رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز تصاویری را از میتینگ تبلیغاتی ابراهیم رئیسی در اهواز منتشر کردند که نشان میداد این برنامه با جمعیتی گسترده بدون فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی و البته با مجوز برگزار شده است. تجمعات تبلیغاتی پرخطر برخی نامزدهای ریاست جمهوری در حالی برگزار میشود که بر اساس گزارش ها میزان ابتلا به کووید 19 در ایران از مرز 3 میلیون تن عبور کرده است. تنها در شبانه روز گذشته 153 تن در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. و یا توقف روند واکسیناسیون معلوم نیست ایران چه زمانی به ایمنی عمومی نسبت به ویروس کووید 19 خواهد رسید. و در حالی که موضوعات مطرح شده در مناظره‌های پیشین میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مسائل اقتصادی بسیار مهم بود، حال مسائل فرهنگی اجتماعی و سیاسی در دومین مناظره مطرح شده و در پی انتقادهای گسترده‌ای که حتی از سوی خود نامزدها نسبت به کیفیت پرسش‌ها مطرح شد، صدا و سیما اعلام کرده است که مناظره سوم بدون موضوع برگزار خواهد شد. بنا به گزارش رسانه‌های ایران، روابط عمومی صدا و سیمای دولتی در ایران اعلام کرده که مناظره سوم شنبه فردا 22 خرداد به اصطلاح به دغدغه‌های مردم خواهد پرداخت.
شاهزاده رضا پهلوی در دیداری با مارکو روبیو، یکی از سیاستمداران ارشد عضو کنگره ایالات متحده، خواستار آن شد که ایالات متحده در هر توافق با رژیم ایران مسئله حقوق بشر را نیز لحاظ دارد و در بازگرداندن آزادی‌های سیاسی به مردم ایران کوشا باشد. دولت پرزیدنت بایدن از پیش اعلام کرده بود که بر لزوم رعایت حقوق انسانی در ایران در هر فرصت ممکن تأکید خواهد گذاشت. ولی از آنجا که در حال حاضر مذاکرات بر سر بازگشت به برجام متمرکز است، دولت واشنگتن هنوز امکانی برای مطرح کردن این امر در نظر نگرفته است. شاهزاده رضا پهلوی گفت که دولت آمریکا همزمان با فشار حداکثری برای بازگرداندن رژیم ایران به برجام، باید سیاست حمایت حداکثری از حقوق مردم ایران را نیز در پیش گیرد. به دنبال دیدار با مارکو روبیو، شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با گزارشگر تلویزیون ایران اینترنشنال از جمله گفت که تحریم انتخابات ریاست جمهوری هر روز در ایران گسترده تر می شود و این امر موجب امیدواری های بسیار است. شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از این مصاحبه گفت:
البته همین رو مشاهده خواهیم کرد. من فکر کنم این کمپین تحریم شاید از هر زمانی بیشتر باشه. البته خب صحنه سازی و آمارهای دروغین رژیم رو باستی در انتظارش بود. ولی وقتی که می‌بینیم که بعضی از کسانی که تا دیروز خودشون جزئی از این نظام بودن، امروز خودشون علناً به تحریم انتخابات دست می‌زنن، یعنی کار دیگه به جای باریک داره میرسه. یعنی اصلا کاملا دیگه این بی‌اعتقادی و بی‌اعتباری رو میشه مشاهده کرد. ولی اهمیت علائم این مخالفت یا شرکت نکردن چیز مهمی است، حالا چه برای مصرف داخلی چه برای مصرف بین‌المللی. برای که اگه خاطرتون باشه یکی از دلایل عمده‌ای که من همیشه گفتم باید این انتخابات رو تحریم کرد وقتی که رأی مردم مفهوم نداره و هر کسی رو میخوان از تو صندوق در خواهند آورد، یعنی اعتبار دادن به نظامی که با ادعا به این اعتبار یعنی مشارکت مردم در انتخابات میخوان به دنیا بگن که ببینید مردم اینجا میان و به ما رأی میدن و ما سر کار هستیم. این از این لحاظ خیلی مهمه. البته خوب میدانیم که خیلی ها مجبورن و اصلا تهدید میشن که اگر نرن و رأی ندن از کار برکنار میشن یا بیرون میشن، اگه کارمند دولت باشن یا چه باشن یا چه نباشن، که اونم خب بس جزء فاکتورهای محاسبات کرد. ولی در کل فکر کنم امروز تمام علائم نشون دهنده این هستش که روز به روز مردم نه فقط به این نتیجه رسیدن که شخصا نمیخوان این کارو بکنن، بلکه خودشونو از هر زمانی کمتر تنها حس میکنن در این مبارزه. برای همینه که انقدر فراگیر شده و بی سابقه بوده تو این 42 سال.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی تازه در ایران، تعداد افرادی که بعد از مناظره دوم گفتند در انتخابات شرکت نمی کنند همچنان از شرکت کنندگان بیشتر است. 63% از مردم نیز اصلا مناظره دوم را ندیدند. تعداد افرادی که بعد از تماشای مناظره دوم اعلام کردند به هیچ وجه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنند یا به احتمال کم شرکت میکنن از تعداد افرادی که گفتن قطعا در انتخابات شرکت میکنن بیشتر است. خبرگزاری ایسنا جمعه امروز در آخرین برآورد خود، مرکز افکار نظرسنجی دانشجویان ایران ایسپا، از مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری بعد از برگزاری دومین مناظره را منتشر کرد. بر این اساس تنها 37% از پاسخگویان این نظرسنجی مناظره دوم را تماشا کرده و 63% گفتند که مناظره را تماشا نکردند. آخرین برآورد ایسپا مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری بعد از برگزاری دومین مناظره را 41% عنوان می‌کند. برآورد پیشین ایسپا وابسته به خبرگزاری ایسنا از میزان مشارکت در انتخابات 28 خرداد حدود 34.1% است. با آنکه نظرسنجی های داخل ایران به طور عمده قابل اتکا نیستند، اما این رقم از زمان روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران در بهمن 57 پایین ترین میزان مشارکت محسوب می شود. در انتخابات ریاست جمهوری 1400 7 نفر تایید صلاحیت شدند که 5 نفر از آنها یعنی ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و امیر حسین قاضی زاده به جناح اصولگرا نزدیک هستند و عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران و محسن مهرعلی زاده رئیس سازمان تربیت بدنی در دوره دوم محمد خاتمی نیز دو کاندیدای تایید صلاحیت شده این انتخابات هستند.
بهت بگم خیالتو راحت کنم، کاندیدای زن بیاری یا ساسیمان کن بیاری، پوری بنایی بیاری، از آسمون و کهکشون آدم فضایی بیاری، انوش بیاد، گوگوش بیاد، کوروش و داریوش بیاد، تاجی و پاسی بیاری، پرسپولیسی بیاری، سفید بیاد، سیاه بیاد، شخص رضا شاه بیاد، انیشتن و فیثاغورس با همه نبوغ بیان، پروین اعتصامی و فروغ بیان، فاطمی و مصدق و امیرکبیر رو بیاری، شکسپیر یا نیوتن یا دختر آلندلون، از توی آستین قباد چارلز برانسون دراری، آنجلینا جولی بیاد مقابل سوفیا لورن، یا بهروز وثوقی و حافظ و باخ و بتوون، کریم خان زن بیاد، یا آرش کمانگیر از کوه دماوند بیاد، جمیله و خردادیان پا صندوقای رای بیان، قرش بدن و فرش بدن، بابا کرم اجرا بکنن. اصلا اینا کیان بابا؟ برو بالا، بالا 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 تا برسی به عرش اعظم خدا. خواهش تمنا بکنی خدا خودش بیاد پایین، رئیسی پارتیش بشه کاندیدش کنه، جنتی تاییدش کنه. من که دیگه رأی نمیدم. اینم دیگه رأی نمیده، اونم دیگه رأی نمیده، هیچکی دیگه رأی نمیده. به قول ضرب المثلی فقط علی مونده و حوض نقاشی. کی رأی میده؟ فراش باشی. به کی میده؟ قصاب باشی. به دستور حاکم باشی. بیچاره این وسط فقط گنجیشگک اشی.
علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان گفت که تخصیص قطره چکانی ارز دولتی سبب کمبود کم سابقه دارو در ایران شده است. نایب رئیس انجمن داروسازان با اشاره به آنچه تخصیص بسیار کند و قطره چکانی ارز دولتی 4200 تومانی به بخش دارو و مواد اولیه آن عنوان کرد. وی افزود در حال حاضر وارد کننده و تولید کننده نمی توانند به موقع دارو را تامین کنند و شاهدیم که بسیاری از داروها به موقع به دست مصرف کننده نمی رسد و مردم سرگردان به دنبال آنها می گردند. فاطمی تاکید کرد که در حال حاضر کمبودهای دارویی بیداد می کند و طی 10 تا 15 سال اخیر هیچگاه به اندازه امروز کمبود دارویی نداشتیم. او گفت که ما در داروخانه کار میکنیم، شاهدیم که برای بدیهی ترین داروها و حتی برای یک داروی زخم معده ساده هم مردم دنبال دارو میگردن و برای انسولین مردم سخت گرفتارن. نایب رئیس انجمن داروسازان با بیان اینکه نظر ما این است که به جای عرض ترجیحی 4200 تومانی که منجر به ایجاد رانت و فساد در سیستم دارویی بوده و بحث برانگیز شده، بهتر است که عرض نیمایی دهند و عرض دارو تا جای ممکن تک نرخی شود، هرچند با تک نرخی شدن عرض دارو قطعا قیمت داروها نیز افزایش می‌یابد. علی فاطمی تأکید کرد که برای اینکه به مردم فشار وارد نشود باید دولت از طریق بیمه ها کمک کند و اگر خواست یارانه‌ای به دارو دهد آن را در اختیار بیمه قرار دهد تا به مردم فشار وارد نشود. دو نفتکش ایرانی حامل 1.4 میلیون بشکه نفت خام قرار است امروز وارد بندر بانیاس در سوریه شوند. جرودالم پست این خبر را به نقل از مرکز تانکر تریکرز که حرکت نفتکش ها را رصد می کند گزارش داد. در این گزارش آمده است که یک نفتکش دیگر حامل حدود 300 هزار بشکه نفت نیز در کانال سوئز منتظر است. جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی دولت بشار اسد است. پیشتر گزارش های از هدف قرار گرفتن کشتی های ایرانی در منطقه منتشر شده بود. به نوشته جرودالم پست، حکومت ایران در ماه‌های اخیر 5 میلیون بشکه نفت به سوریه صادر کرده است. میدانیم سوریه با کمبود شدید سوخت مواجه است. رویترز به نقل از العالم خبر داد نفتکشی که در سواحل سوریه هدف قرار گرفت یکی از نفتکش ایرانی بود که چندی قبل وارد ترمینال نفت شده بود. شبکه فاکس نیوز نیز به نقل از یک گروه اطلاعاتی غیر نظامی ناظر بر تردد نفتکش ها میگوید که ایران 4 نفتکش راهی سوریه کرده است که در مجموع حامل 3 میلیون بشکه نفت است. توجهی که جمهوری اسلامی در رسیدن به مشکلات بشار اسد دارد اگر صرف خدمت به مردم ایران کرده بود اینچنین مورد نفرت و انزجار مردم ایران قرار نمی گرفت. در پی کاندیداتوری نرجس سلیمانی دختر ارشد قاسم سلیمانی در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، فاطمه و سهراب سلیمانی فرزند و برادر فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران از این اقدام انتقاد کردند. نرجس سلیمانی دختر قاسم سلیمانی که برای کاندیداتوری در شورای شهر تهران ثبت نام کرده بود تا کنون در فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و همچنین فهرست نزدیک به محمد قالیباف قرار گرفته است. فاطمه سلیمانی دختر قاسم سلیمانی در واکنش به کاندیداتوری خواهرش نرجس سلیمانی در انتخابات شورای شهر تهران نوشت: پدرم به ما یاد داد که دنبال صندلی نباشیم، چون صندلی خودش میدان جنگ بود و هر کس در این راه وارد شود نه فقط شرمنده او بلکه شرمنده و مغضوب نبی مکرم اسلام خواهد شد. از سوی دیگر سهراب سلیمانی برادر قاسم سلیمانی که خود در گذشته ریاست سازمان زندانهای استان تهران را بر عهده داشت نیست در واکنش به کاندیداتوری برادرزاده‌اش در انتخابات شورای شهر تهران با اشاره به اقداماتش برای انصراف نرجس سلیمانی انجام داده گفت: تلاش کردم اما موفق نشدم. سهراب سلیمانی همچنین خطاب به برادرش نوشت که این کار را کسانی با روحت کردند که خود را برادر شما میپنداشتند و انشالله خداوند حافظ آب رویت باشه.
متن کامل و مشروع این گزارش ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می شود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
آقای دکتر محسن بنایی، خوش آمدید به برنامه رادیو پیام اسرائیل و میخواهم که با شما درباره اسرائیل، ایران، منطقه خاورمیانه گفتگو بکنم، ولی چون به من گفته اید که شما از اسرائیل دیدار کردید اجازه بدید که با این موضوع آغاز بکنیم. کی دیدار کردید و چرا به این کشور آمدید؟
درود بر شما آقای امیر گرامی و درود بر همه بینندگان این برنامه. خوشحالم که در خدمتتون هستم و دو تا برنامه‌ای که ما با هم دیگه داشتیم واقعا خیلی برای من لذت بخش بود که بتونیم خارج از اون کلیشه‌های رایج در مورد این مسئله دیرینه این منطقه صحبت بکنیم. من در سال 2018 و در سال و 2019 به اسرائیل اومدم. دو تا دیدار داشتم. سال بار اول 2018 دو هفته اونجا بودم با همسرم و بعد سال بعدش پسر من یک ترم دانشگاهی در دانشگاه عبری اورشلیم دانشجو بود و موقعی که میخواست برگرده، وقتی که کارش به صدا دورش تموم شد، من رفتم یک هفته اونجا با هم بودیم و بعد با هم برگشتیم به آلمان.
بفرمایید چی خوند پسر شما در اسرائیل و چرا اسرائیل رو انتخاب کرد؟
پسر من در اینجا به اصطلاح لیسانسش رو در رشته اسلام شناسی گرفت و فوق لیسانسش رو در رشته فوق لیسانسش رو در رشته ایران شناسی و به هر حال رشته ایران شناسی سوای این که اصلا دانشگاه های اسرائیل به خصوص دانشگاه عبری اورشلیم و دانشگاه تل اویو از نظر جهانی در یک به اصطلاح یک ردبندی خیلی بالایی هستند، ولی این رشته به خصوص رشته ایران شناسی هم در اسرائیل یک جایگاه خیلی ویژه‌ای داره. یعنی برای کسی که در این رشته تحصیل میکنه خب یک وضعیت خیلی بزرگیه که بتونه در اونجا یک مقدار از تحصیلش رو در اونجا انجام بده.
و شما کتابی درباره اسرائیل نوشتید، بله؟
بله درسته. البته در مورد اسرائیل، فقط در مورد اسرائیل نیست، ولی در مورد این سفرهای من به اسرائیل، این دو سفری که داشتم. و در این کتاب اونطور که من حالا در متن آلمانی این کتاب نوشتم، به نوعی یک دیدار با خود در اسرائیل، یعنی من با خودم در اسرائیل دیدار کردم. و در این کتاب سعی کردم گذشته از اینکه شرح این سفر رو نوشتم که ما چطور شد اصلا من به فکر این افتادم، من و همسرم در از به فکر این افتادیم که به اسرائیل بیایم و اتفاقاتی که اونجا برامون افتاد، دیدنی ها، من حتی مثلا در زمینه های خیلی با جزئیات بسیاری از دیدنی ها رو اونجا توصیف کردم. ولی کتاب سفرنامه به اون معنی اخصش نیست. بیشترین کاری که من در این کتاب کردم، یعنی بیشترین بار این کتاب، در نشان دادن پیوندهای تاریخی و فرهنگی دو ملت یهود و ایران بوده. یعنی مثلا من یک مثال برای شما میزنم. خب سالیانه فکر میکنم، حالا الان که دوران کروناست، ولی در گذشته من فکر میکنم سالیانه میلیون ها یا حداقل بگیم دیگه صدها هزار توریست از شهر سزاریا در سزاریا ماریتیم در جنوب حیفا دیدن میکنم.
قیصریه.
خب من بله قیصریه، دقیقا قیصریه که در چیز بهش در تاریخ نگاری اسلامی هم بهش قیصریه گفته میشه. خب من وقتی که اونجا رفتم، خب توضیح دادم که از کجا وارد میشین، دیوارهاشو توضیح دادم، ساختمونی که اون تو هست، همه چیزهایی که دیدم توضیح دادم. ولی در این حال مثلا به این اشاره کردم که وقتی که ارتش ساسانی در سال 614 میخواست اورشلیم رو فتح بکنه، شهربراز سپهبد ایران، فرمانده ارتش ایران، مرکز اقامتش رو در قیصریه یا همون سزاریا بنا کرد. یعنی رفتن اورشلیم رو فتح کردن ولی خودش برگشت و در اونجا ساکن شد. یا فرض بکنین وقتی که در حیفا مثلا من اون باغهای معلق باغ بهایی رو وقتی که راجع بهش نوشتم، خب پیوندهایی رو که این از کجا اومده، علی محمد باب کجایی بوده، اینها رو برای آلمانی ها که خب این روابط رو نمیدونن توضیح دادم. یا همینطور، یعنی تو همه قسمت ها هر جایی که رفتم اون پیوندهایی رو که اون جاهای مخصوص با تاریخ و فرهنگ ایران داشتن، اینا رو مفصلا توضیح دادم.
ولی شما نام کتابتون رو گذاشتید دیدار با خود، یعنی چه؟
نه نه، نام کتاب این نیست، نام کتاب این نیست. نام کتاب هست، در واقع به آلمانی مقدار سخت ترجمهش به فارسی. اگه بخوام ترجمه کنیم میشه در واقع اسرائیل به ایرانی، مثل که بگیم اسرائیل به فارسی، اسرائیل به انگلیسی، اسرائیل به ترکی. من اینجا به زبان نگفتم، به فرهنگ گفتم، گفتم اسرائیل به ایرانی. یعنی در واقع اسرائیل از دید یک ایرانی، از با چشمان یک ایرانی.
وقتی گفتید که این سفر برای شما نوع دیدار با خود بود، یعنی چی؟
دیدار با خود از این نظر بود که من در مثلا بخش اول این کتاب توضیح دادم که اصلا رابطه حسی و فکری من با اسرائیل چی بوده از دوران کودکی تا موقعی که اومدم آلمان. و این سیر رو من نشون دادم که خب اولش تنفر بود، اینها براتونم قبلا گفتم، تو برنامه هم گفتم، طبیعتا من فکر میکردم که یهودی ها سمبول و نماد شرن، عرب ها سمبول و نماد خیر هستند و در طول سالیان این عوض شد. این عوض شدن رو من یک بار دیگه در اسرائیل تجربه کردم، یعنی من خود ایرانیم رو در اسرائیل دوباره پیدا کردم، به اضافه این که یک پلی بود، اون خود آلمانی من یک پلی بود بین این خود ایرانی و ایرانی من که در اسرائیل داشتم میدیدمش، برای اینکه به هر حال اسرائیل با آلمان هم پیوندهای خیلی قوی داره و از اونجایی که من خودم در آلمان زندگی میکنم و در از زبون دوم نوشتاری من آلمانی هست، برای من خیلی جالب بود، یعنی خیلی جاها من عناصری رو از آلمان میدیدم، بعد در کنارش یه چیزی از ایران میدیدم، بعد میدیدم که هر دوی اینها در اسرائیل هستن، یعنی من ایرانی من با من آلمانی من در اسرائیل با همدیگه روبرو شده بودن، همدیگه رو پیدا میکردن. ولی در کتاب من خیلی جاهام توضیح دادم در مورد مثلا فرض بکنین مفهوم عشق، مفهوم آزادی، مفهوم سرنوشت، این اون چیزهای شخصی انسان هاست و به این چیزها من تو اسرائیل فکر کردم، یعنی تو مخصوصا در کنار دریای بحرالمیت، دریای مرده، شبهای زیادی بود که خب فضایی بود برای فکر کردن و این اون دیدار با خوده، یعنی فکرهایی که در ذهن شما هست و وقتی که من به همه آدمهای دنیا نه تنها به ایرانی ها توصیه میکنم که حتما به اسرائیل برن و حتما چند شب رو در کنار بحرالمیت بگذرونن، برای اینکه اون محیط طبیعی که اونجا هست خیلی کمک میکنه به اینکه آدم اندیشه هاشو خیلی بهتر ببینه، یعنی شما فکر خودتون رو میتونین ببینین در اون مهتابی که اونجا هست، سایه هایی که از بیابون روی زمین میفته و این انعکاسی که نور مهتاب روی دریای مرده داره، این اون قسمتیه که در بخش درونیه، یعنی اون حس ها، اون فکر ها رو در واقع من اونجا خیلی عمیق‌تر بهشون فکر کردم در اسرائیل.
آقای دکتر بنایی، در سال 1948 وقتی که مسئله به رسمیت شناختن اسرائیل در سازمان ملل مطرح شد، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نخستین کشوری بود که به اسرائیل رأی موافق داد و بلافاصله بعد از اونم ایالات متحده بود. شما گفتید تنفر از اسرائیل، تعریف بکنید ببینم که این تنفر نسبت به اسرائیل از چه دوره‌ای در ایران در به اصطلاح طبقه روشنفکر به وجود اومد، چرا به وجود اومد و چرا تغییر کرد؟ بفهمید.
ببینید این پرسش خیلی خیلی پیچیده ایه که با چند تا جمله نمیشه در واقع پاسخش داد. من قبلا تو برنامه که با آقای همایونم بود به یک مقدارش اشاره کردم. ببینید در جوامع اسلامی اساساً یک به خاطر اون تاریخ، نوع تاریخ نگاری اسلامی که ما داریم، اونجور که تاریخ اسلام نوشته شده، من البته به زبان فارسی کتابی نوشتم و در اون کتاب نشون دادم که اساساً تاریخ اسلام به این شکلی که به دست ما رسیده نمیتونه واقعی باشه، شکل دیگری داشته، ولی اون نوعی که در تاریخ نگاری اسلامی هست اساساً یهود دشمنان اسلام هستند، یعنی در خود قرآن هم به طور دائمی یهودیان رو نکوهش میکنه، اگرچه بنی اسرائیل رو خب خیلی عزیزشون میداره قرآن، ولی یهود رو همیشه ببخشید این از من هر کارش میکنم و بد نمیشه، یه لحظه باید معذرت میخوام ازتون، یهود رو نکوهش میکنه به طور دائمی. بعد شما در تاریخ نگاری اسلامی هم که این رو میبینید، باز میبینید که خب از همون اول یهودی ها در حال توطئه کردن بر علیه مسلمان ها هستن، مثلا در قضیه بنی قریظه حتی جبرئیل به شما به محمد خبر میده که میخواد یکی از اینها میخواد تو رو بکشه و محمد به خاطر این به اونا حمله میکنه، در جنگ خندق با دشمنان اسلام همکاری میکنن، بعدها همونطور که بازم گفته میشه که یک زن یهودی مسموم میکنه محمد رو، بعدها بعد از اسلام یهودیان تازه مسلمان این دین رو خراب میکنن، اینها حرف من نیست، حرف تاریخ نگاری اسلامیه، کسانی مثل کعب الاحبار، مثل ابو هریره، مثل عبدالله ابن سبع، اینها میان یک سری احادیث رو جعل میکنن که بهش میگن اسرائیلیات. همینطور شما در تاریخ بیان جلو میبینین که این تنش و این کشاکش با یهودی ها بوده، با مسیحی ها به اون شکل اصلا وجود نداره همچین چیزی، ولی این تنش و کشاکش همیشه با یهودی ها بوده. پس یکی از ریشه های این که در کشورهای اسلامی یهود ستیزی وجود داره از نظر من برمیگرده به اون ناخودآگاه دینی اسطوره‌ای. بعد مسائل دیگه اینجا مطرح میشه. یهودی ها همیشه در هر جایی که بودن یک جامعه‌ای بودن که نسبتاً بین خودشون بودن، بسته بود، هوای همدیگر داشتن. من تا گزارش هایی رو میخونم که مثلا ربی ها از فرض بکنیم از منطقه بین النهرین میرفتن به بخارا، یعنی چند هزار کیلومتر، فقط برای اینکه ببینن آیا یهودیان بخاری مراسم دینیشون رو درست انجام میدن یا نه. یعنی به طور دائمی اینها در ارتباط با هم بودن.
بله، یک
معمولا
بودن.
بله بله، دقیقاً، یعنی در ارتباط با هم بودن به عنوان یک، در هر جامعه‌ای که بودن از سرآمدان اون جامعه بودن، یعنی به لحاظ فرهنگی، سواد و دانش پیشرفته بودن. خب این یک مجموعه عواملی بود که دست به دست هم میداد، باعث میشد که یک نوع نفرت در به وجود بیاد. چون من قبلا هم تو اون برنامه هم گفتم آدم هر چیزی رو که نمیشناسه یا ازش میترسه یا ازش نفرت داره. بعد که ما میایم به دوران جدید وارد میشیم، شما نگاه بکنید در اروپا هم البته همین بود، یعنی یکی از دلایل خصومت با یهودی ها این بود که میگفتن اینها قاتلان عیسی هستن، اینها همون کسایی هستن که عیسی رو کشتن. چرا؟ به خاطر اون داستان معروف که گفتن در اون روز پسح که قرار بود یک نفر بخشیده بشه، به جای اینکه عیسی رو مردم بگن، مردم یهودی بگن عیسی رو ببخشه، گفتن باراباس رو ببخشه و اون ماجرایی که دیگه خانم می‌دونیم و عیسی کشته شد. و در واقع یهودی‌ها هم به عنوان قاتلان مسیح در اروپا هم مورد سرکوب و تحقیر و کشتار و پوکرم قرار می گرفتن. من در هر دو مورد ما می بینیم که اینها مسائل دینی و اسطوره دینی توش خیلی نقش داشته. ولی در دنیای مدرن وقتی که وارد میشیم، همین ذهنیت های دینی اسطوره ای فقط شکلشون رو عوض میکنن، بعد تبدیل میشن به پروتکل مشایخ صهیون، تبدیل میشن به اینکه خب یهودی ها به طور دائمی در حال توطئه برای حکومت بر جهان هستن. من البته نمیگم که اصلا نیستن، چون من نمیتونم بگم هستن یا نیستن، ولی من فقط اینو میتونم بگم که یک ذهنیت هایی ساخته میشن، بر اساس این ذهنیت ها دشمنی هایی ایجاد میشه. بعد که باز به
بله میخوام برگردیم به ایران.
بله، دوباره برمیگردیم به ایران.
و شما در ایران بزرگ شدی، در ایران تحصیلات مقدماتیتون رو بله. آنچه که ما روشنفکران ایرانی میدونیم در 80-90 سال گذشته یا در 70 چند سالی که از استقلال اسرائیل میگذره، اتحاد شوروی به اسرائیل رأی موافق داد، چرا اونهایی که خودشون رو روشنفکر میدونن در ایران با اسرائیل به ستیز پرداختند؟
من یکی از دلایلش رو اون گفتمان جنگ سرد میدونم. من پریوز هم تو برنامه گفتم به خاطر اینکه خب شوروی به خصوص به خاطر ارتباطات خیلی نزدیکی که رهبران اولیه کشور اسرائیل از جمله خاین وایزمن با رهبران حزب کمونیست، حزب سوسیال دموکرات شوروی روسیه داشتند و اینها در سوئیس حتی با هم ملاقات کردن، حتی بحث هایی هست بین رهبریت این حزب و خاین وایزمن که اسنادش الان موجوده، به خاطر این نزدیکی ها اینه. خب شوروی فکر میکرد که میتونه اسرائیل رو در جبهه خودش بیاره و یکی از دلایلی هم که خیلی زود اسرائیل رو به رسمیت شناخت این بود، چون اساسا شروع ماهیت اولیه اسرائیل یک ماهیت سوسیالیستی بود، یعنی اینها در به اصطلاح کیبوتس ها یه زندگی کاملا اشتراکی داشتن. من در خاطرات بسیاری از اروپایی‌ها میخونم که اینها وقتی که سرخورده شدن از استالین رفتن به اسرائیل، هنوز کشور به فلسطین، هنوز کشور اسرائیل وجود نداشت. این باعث شد که استالین فکر کنه خب یک متحد خیلی خیلی خوب به صلاح گیرش اومده. و ما میبینیم که حزب توده در ایران هم بلافاصله موجودیت اسرائیل رو در سال 1948 به رسمیت میشناسه در ایران. ولی به محض اینکه اسرائیل به جای پیوستن به بلوک سوسیالیستی اونطور که استالین و شوروی انتظارش رو داشت، همپیمانان خیلی نزدیکی در جهان آزاد یعنی در جهان سرمایه‌داری پیدا کرد، ورق برگشت. یعنی با سیاستی که در شوروی عوض شد، سیاست احزاب وابسته به شوروی مثل حزب توده هم که متاسفانه جهواره بسیاری از روشنفکران و سرآمدان جامعه ایران بوده، سیاست اونها هم عوض شد و دیدیم که اون شعار معروف صهیونیسم سگ زنجیری امپریالیسم شد جای همه چیز رو گرفت. به طور یعنی اینجاست که میگم اون ذهنیت‌های دینی قبلی اومد در یک قالب جدید خودشو باز تولید کرد. قبلا یهودی ستیزی بود، بعد همون یهودی ستیزی اومد اسمش فقط عوض شد، شد مبارزه با صهیونیسم. در صورتی که شما از همین کسایی هم که همین الان امروز با راجع به صهیونیسم به صدا حرف میزنن و میگن باید مبارزه کرد، اگه بپرسیم که مثلا فرق بین صهیونیسم آرمانی و صهیونیسم کاربردی چیه، یعنی فرق اون صهیونیسمی که خاین وایزمن میفهمید با اون صهیونیسمی که تئودور هرسل میفهمید، این فرقش با هم دیگه چیه، یا اون صهیونیسم اولیه‌ای که مثلا سر موزس مونتفیوره میفهمید، اینها رو اگه بخواید ازشون بپرسیم به طور قطع به شما نمیتونن پاسخ بدن. همه رو میریزن تو یک کاسه. و از نظر من یهود ستیزی دینی وقتی که اینها دیگه دیندار نبودن جاشو داد به صهیونیست ستیزی، ولی محتوا همون محتوای قبلی بود.
ما میبینیم که در دوران شاه فقید هر اندازه که تبلیغات ضد پادشاهی در ایران بیشتر شد، تنفر و تبلیغات علیه اسرائیل هم قوت گرفت. این رو چطور بیان میکنه؟ چه ارتباطی هست؟
ارتباطش اینه که اتفاقا تبلیغات بر علیه محمد رضا شاه یکی از مهمترین جنبه‌هاش جنبه‌های دینی بود دیگه. گفتن این ضد اسلامه و ضد دینه، آدم بیدینیه و اینا. مسئله اینجا بود که از یک درگیری که درگیری بر سر زمین بود اومدن یک درگیری دینی درست کردن، یعنی به جای درگیری اسرائیلی فلسطینی درگیری مسلمان یهودی درست کردن و گفتن این دولت یهود اسرائیل یک خاری در قلب جهان اسلامه و با هیولاسازی از اسرائیل خیلی راحت میتونستن محمد رضا شاه رو که یعنی حکومت پهلوی رو که روابط خیلی نزدیکی با اسرائیل داشت، با تحریک عواطف مذهبی مردم خیلی راحت میتونستن بهش حمله بکنن. یعنی نزدیکی با اسرائیل رو میذاشتن به اینکه این داره به جهان اسلام از پشت خنجر میزنه. خیلی راحت و دیدیم که موفق شدن.
بله این درسته. در مورد روح الله خمینی و گروه متعصب‌گرای مذهبی قبول دارم، ولی حزب توده ایران، سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدایان خلق، نهضت آزادی، نهضت ملی ایران و غیره، اینها چرا با اسرائیل به ستیز پرداختن و به گروه روح الله خمینی پیوستن در این جریان؟
خب ببینید آقای امیر گرامی، من تفاوت خیلی 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 بزرگی بین اینها نمیبینم. اینها در ظاهر از هم متفاوت بودن.
تودهی ها رو من دارم میگم.
بله حتی تودهی ها. ببینید من همیشه میگم اسلامیسم و مارکسیسم، خب اگر شما میخواین رابطه این دوتا رو بفهمین در ایران ها، من فقط از ایران صحبت میکنم، اگر میخواین رابطه شون رو بفهمین، رابطه مارکسیسم با اسلامیسم مثل رابطه نورالدین کیانوری با شیخ فضل‌الله نوریه، یعنی یکیشون نوه اون یکیه. میدونین یعنی در ذهنیت حتی. خب حالا ولی اگه بخوایم به لحاظ سیاسی و کاربردیش بگیم که چی بوده، ببینید تمام این جریانات چریکی کجا تغذیه میشدن، کجا میرفتن تعلیمات میدیدن؟ طبیعتاً با کشور با احزاب و کشورهای دوست حکومت پادشاهی ایران که نمیتونستن در این زمینه همکاری بکنن، یا میرفتن عراق یا میرفتن در اردوگاه های فلسطینی ها. به طور طبیعی اونها فلسطینی ها رو که به اینها عملیات خرابکاری و آدمکشی و بمبگذاری یاد میدادن متحد طبیعی خودشون میدیدن و چون فلسطینی متحد اونها بود به طور طبیعی اسرائیل میشد دشمنشون و در یک جبهه شاه و اسرائیل رو قرار میدادن، در یک جبهه خودشون رو و سازمان آزادی بخش فلسطین رو، چون اونها هم اینا رو از نظر آموزشی تامین میکردن و هم از نظر اسلحه. خب اینا نگاه بکنید با عبدالناصر هم روابط خیلی خوبی داشتن، اصلا بر سر جزایر سگانه اینها به نفع عرب ها موضع گیری کردن، سازمان جوانان جبهه ملی به نفع عرب ها و اسم خلیج فارس رو گفت خلیج عربی در اطلاعیه که داد. اینها فقط به خاطر نفرت از حکومت پادشاهی حاضر بودن حتی با شیطان دست دوستی بدن و مسئلهشون با اسرائیل اصلا مسائل انسان دوستی، حقوق بشر و اینها نبود. مسئله اینجا بود که فلسطینی دوست اینا بود، به طور طبیعی اسرائیلی میشد دشمنشون. خیلی ساده.
خیلی سپاسگزارم دکتر
محتنایی.
گفتگو با شما تمام نشد ولی وقت امروز ما تمام شد. گفتگوهای بعدی هم با شما خواهیم داشت ولی در برنامه آینده ازتون خواهم پرسید که چه شد فردی که از اسرائیل تنفر داشت امشب با ما در رادیو پیام اسرائیل گفتگو میکنه و مطالب بسیار مثبتی رو درباره این کشور بیان میکنه.
حتما موضوع بسیار جالبی خواهد بود و در این رابطه خیلی خوشحال میشم که بتونم با بینندگان شما اون مطالبم رو و به خصوص تجربیات خیلی 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 زیبایی رو که در اسرائیل داشتم با اینا در میون بذارم و یک بار دیگه ازشون به خاطر از مردم اسرائیل به خاطر مهمون نوازی بی‌نظیرشون تشکر کنم.
سپاسگزارم. به امید گفتگوی بعدی.
به امید گفتگوی بعدی. درود.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.